اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 16 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکنه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید حکومت طالبان فرکانسی رادیوها و تلویزیونهای محلی ننگرهار را تعلیق کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه گفته است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی جواز فعالیت 17 رسانه محلی ننگرهار را به دلیل نپرداختن مالیات فرکانسی به حالت تعلیق درآورده و هشدار داده است که تا زمان پرداخت مالیات اجازه فعالیت نخواهند داشت. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، تا کنون در عمل ممانعت برای کار این رادیوها و تلویزیونها وجود نداشته، اما به مالکان رسانه ها هشدار داده شده است که اگر به زودی در زمینه تمدید جواز اقدام نکنند، رسانهشان مسدود خواهد شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است، اما مرکز خبرنگاران گفته است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی اوترا تصمیم تعلیق جواز فرکانسی رادیوها و تلویزیونهای خصوصی این ولایت را با گونه شفاهی و کتبی به مالکان رسانه ها ابلاغ کرده است. حکومت طالبان پیش از این فعالیت شمار زیادی از رسانه ها را به دلایل مختلف متوقف کرده و متهم به بازداشت ده ها خبرنگار و وضع محدودیت های شدید بر آزادی بیان است. در نتیجه جاری شدن سیلاب ها و ریزش باران های شدید در زابل، 10 تن جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در زابل و نقل از ذبیح الله جوهر، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در این ولایت، گزارش داده است که در نتیجه سیلاب های شب گذشته همچنان 1 تن دیگر زخمی شده است. از سوی هم خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به باشندگان ولسوالی شینکای زابل وارد شده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و سایر رویدادهای طبیعی در سال جاری خورشیدی در افغانستان صدها تلفات و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشته است. مقامات ایرانی از تصمیم خود برای اخراج یک زن افغان منصرف شدند. کبرا غلامی که به دلیل عدم رعایت حجاب به اداره مهاجرت در ایران احضار شده بود، در خطر اخراج از این کشور قرار داشت. مقامات ایرانی پاسپورت او را ضبط کرده و او را به یک کمپ در شهر مشهد منتقل کرده بودند. با گزارش بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، کبرا غلامی با تلاش‌های فعالان حقوق زنان در ایران آزاد شده و به خانواده‌اش بازگردانده شده است. در ایران بسیاری از زنان به دلیل عدم رعایت حجاب در سال‌های اخیر بازداشت شدند. سال گذشته مهسا امینی 22 ساله به دلیل بدحجابی در بازداشت پلیس جان خود را از دست داد و این واقعه موجب اعتراضات ده هزار نفری در ایران شد. حکومت طالبان خبر داده است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومتشان، در نشست با سفیران و نمایندگان برخی از کشورهای غربی در دوحه پایتخت قطر روی روابط دو جانبه و همکاری های بشر دوستانه گفتگو کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود اعلامیه و عکس های مربوط به این نشست را منتشر کرده است. فطرت نوشته است که در این نشست سرپرستان و دیپلمات های سفارت های بریتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، کوریای جنوبی، استرالیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا حضور داشتند. وی افزوده است که مولوی عبدالکبیر درباره پیشرفت ها، امنیت و ثبات در افغانستان به این دیپلماتان معلومات داده و از آنها خواسته است که به افغانستان سفر کنند. مولوی عبدالکبیر همچنین از این دیپلمات ها خواسته است که نمایندگی های سیاسی خود را در کابل فعال سازند. تا به حال سفارت ها و دیپلمات های یاد شده درباره این دیدار چیزی نگفتند، اما بیشتر کشورهای غربی مأموریت هایشان مربوط به افغانستان را از دوحه پیش میبرند و هر از گاهی با مقام های طالبان نیز دیدار میکنند. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه گفته است که حسین ابراهیم طه، رئیس این سازمان بروز یک شنبه در نشست مقدماتی 50مین گردهمایی شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در کنار سایر موضوعات تلاش‌ها و ابتکارات این سازمان در پیوند با وضعیت افغانستان را بررسی کرده است. در این اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما سازمان همکاری اسلامی همواره از محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است. در آخرین مورد، طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در ماه حمل امسال در رأس یک هیئت این سازمان به کابل سفر کرد و این هیئت در دیدار با مقام‌های طالبان بر تأمین حقوق اساسی زنان در افغانستان تأکید ورزید. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در قطعنامه نشست مشترکشان که در اواسط ماه ثور امسال در بنجول پایتخت گامبیا برگزار شد، از حکومت طالبان خواست که از تمام حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان از جمله حق تحصیل و کار آنان محافظت کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ایمن صفدی وزیر امور خارجه اردن در یک سفر غیر منتظره به روز یکشنبه 14 ماه اسد برای گفتگو در پی افزایش تنش‌ها در شرق میانه وارد تهران شد. خبرگزاری فلسطینی سما و خبرگزاری الجزیره به نقل از صفدی گفتند که ایمن صفدی پیام از سوی اسرائیل به تهران نیاورده، اما با آن هم خواستار صلح و ثبات و امنیت در منطقه آشفته شرق میانه است. اردن به طور کلی روابط خوب با اسرائیل دارد. صفدی در کنفرانس خبری در تهران در کنار علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است که سفرش به تهران برای رایزنی در مورد کاهش تنش در منطقه است و شرکت در یک گفتگوی صریح و روشن درباره غلبه بر اختلافات میان دو کشور با صداقت و شفافیت. اما صفدی و باقری کنی در دو روز گذشته دو بار تلفنی گفتگو کردند و درباره تحولات شرق میانه پس از ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه تندرو حماس در تهران گفتگو کردند. سفر صفدی به ایران نخستین سفر وزیر خارجه اردن از ماه مارچ سال 2015 بدین سو می باشد. گزارش ها می رسانند که هراس از تبدیل شدن جنگ در نوار غزه به یک درگیری منطقه گسترده تر در حال افزایش است. ایران و متحد آن حزب الله لبنان قول دادند که انتقام حملات مرگبار در تهران و بیروت را می گیرند. ایران اسرائیل را مقصر این حملات می داند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده یکشنبه 14 ماه اسد با همتای اسرائیلی خود گالانت گفتگو کرده است. آستن در این دیدار در صورت حمله تلافی جویانه از سوی ایران از حمایت آهنین ایالات متحده با او اطمینان داد. وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت آنها درباره حرکات موضعی نیرو ایالات متحده آمریکا برای بهبود حفاظت از قوا، تقویت قابلیت‌های دفاعی اسرائیل و جلوگیری از تنش‌ها در منطقه گفتگو کردند. با گفته پنتاگون، آستن از آتش بس در جنگ نوار غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های باقی مانده نیز حمایت کرده است. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دانشمندان دانشگاه کالج لندن میگویند با توجه به تلاش شهرهای سراسر جهان برای جبران انتشار کربن و کاهش گرما، کلید دستیابی به این هدف میتواند با کمک طبیعت امکان پذیر باشد. شرح گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید.
سبز گلهای وحشی، مجموعه گیاهان غیر معمول اما رایج، تصویر عامی است که بر بام‌های منازل و آپارتمان‌های لندن و دیگر شهرهای سراسر جهان به چشم می‌خورد. این بام سبز در بالای هیرس سنتر در نزدیکی پارک ملکه الیزابت در شرق لندن بزرگترین پروژه مرکز تحقیقاتی آفتابی زیست شناسی جهان است. دانشمندان از این مرکز برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی رشد گونه‌های حشرات و گیاهان در مناطق شهری استفاده می‌کنند. الکساندرا لاکاتوسو عضو تیمی از دانشمندان است که در دیپارتمنت انجینیری بیوشیمی کالج لندن و دانشگاه معماری بارتلت کار می کند. او می خواهد چگونگی استفاده از گونه های گیاهان در انکشاف محیط وسیع‌تر آنان را درک کند. لاکاتوسو می گوید تحقیق او به شدت روی خصوصیات گیاهان خودرو متمرکز است.
اینها گونه های بسیار مقاوم هستند که در مقابل خشکسالی و گرمای شدید بسیار زیاد مقاومت می کنند. از همین رو آنها با موجودیت در چنین محیطی و در چنین جای از بین نمی روند. در جایی که ما نمی توانیم گیاهان عروقی داشته باشیم، جایی که ما خاک نداریم و نمی توانیم انواع دیگر سبزه ها را داشته باشیم.
رشد گیاهان بر بام‌ها در مناطق به شدت شهری مثل شرق لندن شیوه خوب همزیستی گیاهان را نشان می دهد. اسکار بروسی محقق ارشد در دانشگاه اقلیم شناسی و صحت کالج لندن توضیح می دهد که سبزه های سر بام چگونه دمای اطراف خود را کاهش می دهد.
The green roofs, the way they reduce the heat is by
این بام های سبز به شیوهی که گرما را کاهش می دهد این است که رطوبت و بخار زیاد تولید می کند. به این ترتیب گرمای خفه کننده اطراف و محیط خود را کاهش می دهد.
طبق تحقیقات تصویربرداری حرارتی می تواند تشخیص دهد که گیاهان مانند درخت و سبزه در محیط شهری چگونه می تواند حرارت بسیار زیاد را جذب کند که توسط آفتاب در روزهای داغ تولید می شود. تحقیقات را که تا کنون لاکاتوسو روی سبزه ها و نحوه رشد آن انجام داده شامل محیط کنترل شده لابراتواری بوده است. دانشمندان به این نظرند که گیاهان کشت شوند و آنها خود رشد و انکشاف کنند، اما با درک این که گیاهان در کدام محیط شهری رشد می کند. دانشمندان امیدوارند که این راه حل طبیعی بتواند تحول در طرح و پلانهای شهری آینده ایجاد کند و تغییرات اقلیمی را کاهش دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اسرائیل با حمله اخیر غم‌انگیز تروریستی حزب الله بر کودکان و نوجوانان در بلندی های گولان با انجام حملات هدفمند میزایلی بر بیروت پاسخ داد. فواد شکر یک رهبر ارشد حزب الله که مسئول حمله بر این کودکان بود در حمله اسرائیل کشته شد. رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان بیانیه واضح در مورد وضعیت در شرق میانه ایراد کرد. وی گفت اسرائیل حق دارد که از خود در برابر حملات حزب الله و دیگر تروریستان دفاع کند. این دقیقاً همان کار است که به تاریخ 30 جولای انجام داد. زمانی که به حمله 28 جولای حزب الله بر مجدل شمس که منجر به کشته شدن 12 کودک شد مستقلانه پاسخ داد. هیچ تردید وجود ندارد، مطلقاً هیچ، که حزب الله مسئول این حمله بود که در آن از اسلحه ایرانی کار گرفته شد و راکت از آن ساحه لبنان پرتاب شد که زیر کنترل حزب الله است. حزب الله تنها گروه تحت حمایت ایران در منطقه نیست که با استفاده از وضعیت در غزه صلح و امنیت را تضعیف میکنند. ایران همچنان حوثی ها، حماس و دیگر گروه های تروریستی را در سوریه و عراق حمایت میکند. سفیر وود گفت جنگ گسترده تر نه قریب الوقوع و نه هم اجتناب ناپذیر است. هرچند حملات مسلحانه ایران و شبه تروریستان نیابتی و شرکای آن در سرتاسر منطقه بار بار ما را به یک منازعه منطقه‌ای نزدیک کرده است. وی گفت ایالات متحده همچنین به رهبری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بخشیدن جنگ در غزه و کاهش تنش‌ها در منطقه ادامه می‌دهد. تا توافق آتش بس مطمئن ترین راه برای کاهش مشقت مردم فلسطین و راهگشای احتمال ثبات گسترده تر است. باورمندیم که هنوز هم فرصت و فضا برای راه حل دیپلماتیک وجود دارد. سفیر وود گفت اعضای شورای امنیت را که نفوذ مستقیم بر ایران دارند ترغیب میکنیم که فشار را بر آن کشور افزایش دهند تا تشدید جنگ نیابتی علیه اسرائیل و دیگر بازیگران را متوقف کند. براستی هر عضو این شورا باید از ایران بخواهد که تسلیح، مشورت دهی و تمویل گروه های تروریستی را متوقف کرده و اقدامات نیابتی و شرکایش را که صلح و امنیت منطقه را تهدید می کند مهار کند. سفیر رابرت وود اعلام کرد در این لحظه خطرناک یک امر ضروری است که باید با هم کار کنیم تا تنش را در منطقه کاهش دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بر اساس معلومات مرکز ملی منابع قاچاق انسان، نیویورک چهارمین شهر در ایالات متحده آمریکا دارای موارد قاچاق انسان است. مقام‌های حکومتی می‌گویند که این رقم با افزایش اخیر مهاجران بدون اسناد در این شهر بلند رفته است. انشومن ابتی خبرنگار صدای آمریکا با یک زن قربانی قاچاق انسان که حالا خود برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان فعالیت میکند صحبت کرده است. محمد احمدی این گزارش را به توجه میرساند.
لارا مولین یک نجات یافته قاچاق انسان در یک رویداد اخیر به خاطر برجسته ساختن رنج‌های قربانیان قاچاق انسان در اینجا در منطقه برونکس با مقام‌های شهر دیدار می‌کند. او در سال 2014 قربانی قاچاق انسان بود. به لاورا غذا و داشتن سر و وضع خوب پیشنهاد شد، اما بعد از آن به او مواد مخدر و ارتباط جنسی پیشنهاد کردید. این وضع 5 سال طول کشید که طی آن مدت او بسیار می‌ترسید تا قاچاقبر خود را به پلیس گزارش دهد.
ما میترسیدیم که خود به پلیس معرفی کنم، به خاطر که میترسیدیم که ما به خاطر آنچه انجام میدم مجرم شناخته شوم، به خاطر که ما میدونستیم که این کار غیر قانونی است و استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است.
در سال 2019 مولن به اتهامات مواد مخدر توقیف شد. یک سازمان غیر انتفاعی به نام ECLI Wipes به او کمک کرد تا زندگی دوباره را بعد از رها شدن از زندان آغاز کند. بعد از آن او یک فعال مبارزه با قاچاق انسان شد. فعالین مثل مولن برای مبارزه با قاچاق انسان در شهر نیویورک کار می کنند و متذکر می شوند که با هجوم مهاجرین بدون اسناد که قاچاقبرانشان از آنها استفاده می کنند، این موارد افزایش یافته است. فعالین می گویند که قربانیان قاچاق انسان شغل، خانواده یا شبکه حمایتی ندارند و به زبان انگلیسی نیز صحبت نمی توانند.
مهاجرین تازه در بسیاری از موارد تامین مناسب هستند و آنها آسیب پذیر هستند و کمک های حکومتی برای بسیاریشون قطع شده است. آنها از سرپناه های مهاجرین تازه وارد بیرون رانده میشن، هیچ توانایی برای امرار معیشت در محیط آنجا را ندارند.
اریک ادمز شاروال نیویورک میگوید که این شهر برای مبارزه با این مشکل مشغول کار است، اما نیازمند به بودجه حکومت فدرال و تغییرات در قانون کار است.
ما باید نادیده گرفتن این مشکلات را متوقف سازیم. ما شاهدیم که به خاطر ناتوانی کار مهاجران و پناهجویان چه رخ می‌دهد. بسیاری از این زنان جوان با راه‌های وحشتناک برای حمایت از خانواده‌شان رو می‌آورند. راهی را که ما می‌توانیم قاچاق انسان را متوقف سازیم، در قدم اول باید بر ضد کسانی مبارزه کرد که این کار را انجام می‌دهند و دوم با مردم باید اجازه کار داده شود. اگر ما با مردم اجازه کار بدهیم، آنان مجبور به کارهای غیر قانونی نمی‌شوند.
فعالین هشدار می‌دهند که تمام قربانیان قاچاق انسان مهاجرین نیستند.
در واقع در نیویورک اکثریت قوی قربانیان قاچاق جنسی زنان دختران متولد آمریکا هستند و آنها سابقه تجربیات تلخ کودکی، بی خانمانی و سپری کردن در یتیمخانه ها، خانواده های از هم پاشیده دارند و یا در کودکی قاچاق جنسی شده بودند.
لورا مولین این نجات یافته قاچاق انسان ادعا می کند که هر کسی نقشی در مبارزه با قاچاق انسان دارد.
هایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بر اساس گزارش ها قرار است کامیلا هریس کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روز سه‌شنبه معاون خود را انتخاب کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در رسانه‌های اجتماعی دلیل تغییر مکان و زمان مناظره بعدی ریاست جمهوری را مطرح کرد. گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیاس را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
گمانه‌زنی ها مبنی بر این که کاملا هریس نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 2024 چه کسی را به عنوان معاون خود انتخاب خواهد کرد رو به افزایش است. نامزدها شامل جاش شپیرو والی پنسیلوانیا، تیم والز والی منیسوتا و سناتور مارک کلی هستند. جان گرین استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک میگوید که انتخاب معاون اولین برداشت رای دهندگان ایالات متحده از قضاوت هریس به عنوان 47th رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود و میافزاید
این انتخاب بیشتر در مورد خود هریس، اولویت‌هایش و رویکرد او به حکومت داری است. به این معنی که اگر به هر دلیل قادر به انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور نباشد، چه کسی را به جای خود قرار می‌دهد؟
هریس تصمیم دارد از روز سه‌شنبه در پنسیلوانیا با انتخاب معاون خود از چندین ایالت کلیدی دیدن کند. همچنین قرار است کمپاین ترامپ وقت و انرژی خود را در ایالت‌های ادامه دهد که می‌تواند نتیجه انتخابات عمومی نوامبر را تعیین کند.
این بار ایالت‌های مانند پنسیلوانیا، ویسکانسن، میشیگان، آریزونا ایالت‌های نسبتاً بزرگ و رقابتی هستند.
در حالی که رای دهندگان منتظر اعلام انتخاب معاون ریاست جمهوری دموکرات‌ها هستند، علاقه دارند بدانند که آیا هریس با دونالد ترامپ مناظره خواهد کرد یا خیر. ترامپ میگوید اکنون که جو بایدن از رقابت خارج شد، مناظره ریاست جمهوری که در 10 سپتامبر با شبکه ABC تعیین شده بود، باید با فاکس نیوز در پنسیلوانیا مبدل شود و مردم در آن حضور داشته باشند. روز شنبه ترامپ در رسانه اجتماعی خود نوشت او را در 4 سپتامبر خواهم دید یا اصلا او را نخواهم دید. اما کمپاین هریس مصمم بوده است که باید به طرح اصلی مناظره پایبند باشد.
امیدوارم در مورد ملاقات من در صحنه مناظره تجدید نظر کنی، زیرا به قول معروف اگر چیزی برای گفتن داری رو در رو به من بگو.
اینکه آیا هریس و ترامپ رو در روی همدیگر قرار خواهند گرفت یا نه باید دید. اما ترامپ فرصت جدیدی خواهد داشت تا در تاریخ 9 آگست در ایالت مونتانا در مورد هریس و معاون جدیدش صحبت کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ و کاهش تنش ناشی از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در ایران در حال جریان دارد که ایران خواهان مجازات اسرائیل شده است و تهدید کرده است که اسرائیل را هدف قرار می دهد. اگر این واقعه صورت گیرد، پیامدهای آن بر منطقه که از همکنون تحت تاثیر جنگ اسرائیل با حماس قرار گرفته چی خواهد بود؟ در رابطه با این موضوع لینا روزبه گفت و شنودی داشت با رضا طالبی ژورنالیست ایرانی که اینک با هم شنویم.
اگر ایران طوری که تهدید کرده این حمله را بر اسرائیل انجام بده، چه عواقب برای واقع با خود همراه خواهد داشت؟
خب مسلماً ایران این حمله رو انجام خواهد داد، آنچه که مشخص است از بیاناتی که رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دیپلماتیک و سیاسی ایران انجام دادن این هست که ایران نسبت به کشته شدن اسماعیل هنیه در قلب تهران واکنشی رو به اسرائیل انجام خواهد داد. اما این واکنش، اینکه محدودش چقدر کنترل شده است و یا مثل وعده صادق یک که پس از حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق انجام خواهد شد توسط موشک‌های بالستیک و به صورت گله‌ای توسط پهپادها انجام خواهد شد، هنوز معلوم نیست. ولی با استفاده از آنچه که به عنوان خونخواهی اعلام شد در سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، این هست که از جبهه‌های مختلف به ویژه از جبهه شمال توسط حزب الله، از جنوب توسط حوثی‌ها و شرق همچنین سوریه، عراق و ایران یک عملیات مشترک رو احتمالاً ایران انجام خواهد داد. تلاشایی که ایالات متحده در گذشته انجام داد در مورد اینکه این واکنش رو محدود بکنه در وعده صادق یک که به نوعی پاسخ اون هم از طرف اسرائیل ضعیف باشه، شاید امروز یک مقدار سخت‌تر شده و همه چیز وابسته به این هست که واشنگتن چه نقشی رو در این مسئله خواهد داشت. اگر چنین حمله‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره به مناطق استراتژیک و حساس اسرائیل، فرض بر این که برخورد بکنه یا نکنه، مسلماً دولت بنیامین نتانیاهو واکنش شدیدتری رو انجام خواهد داد و واشنگتن با توجه به این که روابطش هم، یعنی روابط بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن، روابط خوبی هم نیست، احتمال این وجود داره که نتواند این مسئله رو کنترل بکنه.
بله، خب اسو ایران میگه که خواهان تشدید تنش هم در منطقه نیست، فقط میخواه اسرائیل مجازات کنه. ولی طوری که شما گفتین، اگر اسرائیل یک حمله همه جانبه را ایران بر اسرائیل انجام بده و ایالات متحده از همکنون گفته که آماده حمایت از اسرائیل است، آیا ایران ظرفیت از ایره داره که پایش به یک جنگ بسیار بزرگ و فاجعه برانگیز در شرق میانه کشانده شود؟
خب نه، مقامات جمهوری اسلامی هم بر پتانسیل خودشون واقف هم بر پتانسیل اسرائیل. یعنی جمهوری اسلامی ایران مسئله رو بسیار حیثیتی کرده با توجه به نفوذی که موساد در شبکه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران داشته و با توجه به ترورهای گسترده‌ای که نسبت به نیروهای نیابتی، سران نیروهای نیابتی و همچنین سران سپاه پاسداران انجام داده، جمهوری اسلامی ایران در یک حالت مضیقه‌ای قرار گرفته که اگر بخواهد که پاسخ ندهد، اعتبار و حیثیت او و همچنین تعاملات او در منطقه با نیروهای نیابتی مورد تضعیف قرار خواهد داشت. از سوی دیگر هم جمهوری اسلامی ایران واقف بر این هست که هر نوع پاسخ و حمله به اسرائیل یک اجماعی رو از سوی غرب در پشت اسرائیل به همراهی حمایت ضمنی کشورهای عرب خواهد داشت که این سبب خواهد شد که زیر ساختای استراتژیک جمهوری اسلامی ایران نابود بشه و کشور دچار یک بحران مضاعف علاوه بر بحران سیاسی و اقتصادی که وجود داره بشه و این جنگ خانمانسوز نه تنها ایران بلکه عراق و سوریه و سایر کشورها رو هم در بر بگیره. بنابراین تلاش رو بر این داره که در این فرصت ایجاد شده حداقل بتواند از وضعیت تبلیغاتی و به نوعی کم اثر بودن این وضعیت استفاده بود.
آقای طالبی، وقت بسیار کم از رئیس جمهور تازه ایران با تعهد تعامل با جهان روی کار اخیراً به تازگی آمد. فکر میکنید شمولیت ایران در این جنگ میتونه که کاملا ایران را از جهان منزوی بسازه و بیشترین تاثیر منفی را بر ایران داشته باشه؟
خب بله، در ابتدای دولت آقای پزشکیان به نوعی این مسئله فضای دولت رو فضای امنیتی خواهد کرد، علارغم اینکه تعاملات با جهان و سیاست خارجی در دست رهبری جمهوری اسلامی ایران بود، حداقل این گمان میرفت که آقای پزشکیان با استفاده از اهرم‌های مثل جواد ظریف و همچنین تعاملی که مد نظر داره با این نیروها بتواند در این مسئله تلطیف رو ایجاد بکنه که بر حسب شعارهایی بود که قبل از انتخابات میداد. اما همین مسئله سایه خودش رو بر این دولت تا ماها انجام خواهد داد. ما باید ببینیم که چگونه جمهوری اسلامی ایران به این مسئله واکنش خواهد داد و دولت پزشکیان من فکر نکنم که در سیاست خارجی و همچنین سیاست دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تاثیر چندانی رو داشته باشه که این مسئله هم اون رو در یک وضعیت بغرنج قرار بده.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید.